أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما قرآن آموزان گرامی، خواهران و برادران عزیز و ارجمند. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده همچنان در پیشگاه کلام مقدس و نورانی او هستیم و آرزو میکنیم روزی رو ببینیم که جامعه ما با فرهنگ قرآن به تربیت متعالی رسیده باشه و آماده ظهور منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر و الزمان حضرت مهدی علیه السلام شده باشه. امیدوارم این شرایطی که درش واقع شدیم به شکل بریده بریده ما را از توفیق حضور در کلاس‌ها و جمع‌های قرآنی محروم میکنه، این شرایط هرچه زودتر برطرف بشه و صحت و عافیت و سلامتی شامل حال همه مؤمنین و مؤمنات و مردم عزیزمون و شما خوبان و قرآن آموزان گرامی باشه ان شاء الله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در تدبر سوره های قرآن میدونید که 4 مرحله رو طی میکنیم و مرحله اولش فهم آیات یک سوره است، بعد از اون تشخیص سیاق هاست، بعد از اون جنبندی سیاق ها و بعد از اون ارتباط سیاق ها با هم دیگه دنبال خواهد شد. تو مرحله فهم آیات سوره مبارکه فصلت، یعنی همون سوره بقره، ما بحثمون رسیده به مباحث انفاق، یعنی از آیه 254 یک سرفصل جدیدی. البته در گذشته سوره هم به انفاق اشاره شده بود، اما به شکل یک سرفصل جدید و کامل و مستقل ما از آیه 254 با بحث انفاق روبرو هستیم. در آیه 254 خدای بزرگ مؤمنان رو مخاطب قرار داد و به انفاق از اونچه که روزی اونها فرموده دستور داد و به عنوان پشتوانه انفاق به مؤمنان یادآور شد که تا قبل از اینکه قیامت برسه، اون روزی که در اون بیع نیست، اون روزی که رفاقت در اون معنا پیدا نمی کنه برای نجات انسانها، اون روزی که شفاعت به کار انسان نمیاد و منظور شفاعت باطل هست، روزی که کافران به عنوان ظالمان در عذاب خواهند بود، قبل از اینکه این روز برسد دست به کار بشید و انفاق کنید از اون چه ما روزیتون کردیم. همین آیه خودش نشون میده که انفاق راهیست برای نجات از گرفتاری های روز قیامت، راهیست برای رسیدن به سعادت در روز قیامت. بعد از آیه 255 تا آیه 260 خدای بزرگ مطالبی رو مطرح کرد که برمیگرده به همون اراده مطلق خودش به عنوان پشتوانه همون جمله من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعه. خب خدا میخواد ثابت کنه که بله، در آن روز کار فقط دست منه. این آیات میانی که آیت الکرسی بود و بعد از آیت الکرسی آیه احتجاج حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود بود و بعد از اون جریان عزیر نبی بود و بعد از اون مسئله درخواست حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا که خدایا به من نشون بده چگونه مردگان رو زنده می کنی، بعد از این آیه 260 که این مجموعه آیه 255 تا 260 حالت معترضه دارد، در واقع با هدف بحث ما مرتبطه نه با موضوع بحث ما. موضوع بحث انفاقه، ولی برای تحقق این انفاق احتیاج به این بحث بود. دو مرتبه در آیه 261 شما ادامه بحث انفاق رو میبینید. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، در حقیقت این مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله متصل به همون يا ايها الذين امنوا انفقوا، ای مؤمنان انفاق کنید، من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه. خب در آیه 261 خدا فرمود که کسی که انفاق میکنه به برکت وجودی دست پیدا میکنه، و بعد از اون از آیه 262 یک مسئله ای رو در دستور کار انفاق خدا قرار داد که به طور مفصل به اون پرداخت. اون چی بود؟ اون این بود که انفاقتون رو با من یعنی منت گذاشتن و با اذا یعنی اذیت کردن دنبال نکنید. یعنی به دنبال انفاق منت نباید باشه، به دنبال انفاق اذیت نباید باشه، اجر و از بین رفتن خوف و از بین رفتن حزن در قیامت، اینها همه مال کسی است که انفاقی انجام میده بدون منت و بدون اذیت. و بعد خدا راهکار داد اگر یه وقت با انفاقی روبرو شدید که دیدید این انفاق از حد شما فراتره و اگر این انفاق رو بخواید انجام بدید کار به منت میکشه، کار به اذیت میکشه، اون وقت اگر با قول معروف با یک سخن پسندیده طرف مقابلتون رو راضی کنید و او هم بگذره از این مطلب که شما نتونستید انفاق بکنید، این بهتر است از صدقه و انفاقی که بخواید داشته باشید ولی دنبالش عذا من در واقع آزار بیاد. قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها اذى، یک سخن پسندیده گفتن و اینکه طرف مقابل هم مغفرت بکند بگذرد و ببخشد بهتر است از اینکه انسان بخواد صدقه ای بدهد و به دنبال اون صدقه آزار و اذیت متوجه طرف مقابلش بکنه. بعد خدا با بیان انشائی فرمود ای مؤمنان صدقاتتون رو با منت و با اذیت باطل نکنید، و تشبیه کرد صدقه ای رو که با منت و اذیت همراه باشه، تشبیه کرد به صدقه ای که از اول ریایی داده شده باشه. کلذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، یعنی اون آدمی که آدم مؤمنی که صدقه بده و به دنبال صدقه منت بگذاره، انفاق بکنه و به دنبال انفاق اذیت بکنه، این مانند کسیه که اصلا از ابتدا برای خدا انفاق نکرده، از ابتدا برای نشون دادن خودش به مردم انفاق کرده، رئاء الناس انفاق کرده و هیچ ایمانی به خدا و قیامت نداشته. بعد خدا مثل چنین انفاقی رو در واقع مطرح فرمود، گفت یه همچین انفاقی مثل کشت و کار کردن روی یک خاکیه که این خاک عمق خیلی کمی داره، روی یک تخت سنگ بزرگی یه مقدار خاکی جمع شده، شما اونجا میخوای کشت و کار بکنی، به محض اینکه یک باران میباره این خاک شسته میشه و هر چی توشه از بین میره. چرا؟ چون عمقی نداره این خاک، سریعا به سنگ و سنگلاخ رسیده، خب دیگه اینجا جای کشت و کار نیست. مثل کشت و کار کردن تو زمینی است که به درد کشت و کار نمیخورد، زمینی که به درد کشت و کار نخوره شما هرچی هم توش کشت کنی از دستت رفته، بذرت هم از دست رفته. انسان اگر مالش را در راه برای انفاق مصرف بکنه اما با منت و اذیت، مثل این میمونه که سنگلاخ کرده این زمین را. این منت و اذیت مثل صخره ها و سنگ هاییه که میخواد اون بستر انفاق را از بین ببره و خراب بکنه، دیگه چیزی نمیتونه درو بکنه. در پایان آیه هم خدا فرمود والله لا یهد القوم الکافرین، که خیلی نگران کننده است، یعنی اصلا گویا خدا انفاق همراه با منت و اذیت را انفاقی کافرانه می داند، این انفاق مؤمنانه نیست. تو همون تعبیرم که فرموده بود کلذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن، این لا یؤمن همین کافر بودنه دیگه، یعنی مثل انفاق غیر مؤمنانه است، مثل انفاق کافرانه است. بعد از اون خداوند فرمود خب حالا اگر شما انفاق کنید و برای رضای خدا انفاق کرده باشید، طوری که دنبالش منت نیاد. ببینید انسان وقتی برای رضای خدا انفاق کرده کیو طرف حساب خودش میبینه؟ خدا را طرف حساب خودش میبینه. دیگه به اون فردی که انفاق از او قبول کرده منتی نداره، دیگه بر اون فردی که انفاق از او قبول کرده اذیتی نداره، بلکه برعکس باید از او ممنون هم باشه، باید از او یک جور تشکر هم بکنه که تو از من انفاق قبول کردی. در نامه حضرت علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام این تعبیر رو میبینید که حضرت به امام حسن به فرزند خودشون میفرمایند که اگر کسی از تو قبول انفاق کرد تو از او متشکر باش، او از تو قبول زحمت کرده که تا قیامت پست بده. خب اگر انسان انفاقی کرد برای ابتغاء مرضات الله، برای کسب رضای خدا، نه برای منت گذاشتن، نه برای اذیت کردن، نه ریایی، انفاقی کرد برای کسب رضای خدا و تثبیت من انفسهم و برای تثبیت ملکات اخلاقی در وجود خودش، اگر انسان چون این انفاقی کرد، بله این تشبیه میشه به یک کشتکاری در زمین حاصل خیز، مثل یک باغی تو ربوه، یعنی زمین با برکت و حاصل خیز، که حتی اگر بارون بیاد این نه تنها شسته نمیشه که آتت اکله ها ضعفین، دو برابر بار میده. بارون هم نیاد، بارون پربرکتی هم نیاید، بازم این خودش یه باغ آبادیه که محصول طبیعی خودش را میدهد. بعد در پایان یک مثل دیگر باز خدا مطرح کرد تا دیگه این فضای باطل نکردن انفاق با منت و عذیت به کمال خودش برسه. یعنی خدا خیلی به این مسئله پرداخت، توجه جدی کرد. اون مسئله پایانی هم این بود که آیا کسی از شما دوست داره که یه باقی داشته باشه پر از خرما و انگور و نهرهای فراوانی از کف این باغ روان باشه و توی این باغ هر جور میوهی هم داشته باشه؟ و بعد اصابه الکبر و بعد سنش هم بالا بره، وقتی که سن او بالا رفته، لهو ذریتون ضعفا، فرزندانی هم داشته باشه ضعیف که به او و به مال او و به ثروت او احتیاج دارن، فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت. تو همچین موقعیتی باغ آبادی داری، سنت هم بالاست، یعنی چی سنت بالاست؟ یعنی دیگه امید نداری که اگه باغت سوخت دوباره بتونی همچین باغی را پرورش بدی. سنت بالاست، بچه هایی هم داری که احتیاج دارن، به تو نگاه میکنن، به دست تو نگاه میکنن. تو این موقعیت حساس بخواد یه گردبادی بیاد پر از آتش و باد تو آتش بزنه، باغ تو رو آتش بزنه و از بین ببره، کسی همچین چیزی رو دوست داره؟ قطعا جواب ماها اینه که نه. مثل ایود دو احدکم الیاکل لحم اخیه میتا ایحبه، اونجا درسته؟ ایحبه احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، تو بحث غیبت. آیا کسی دوست داره این گوشت برادر مردش رو بخوره؟ خب معلومه که نه. آیا کسی دوست داره همچین باقی داشته باشه توی همچین موقعیت سنی و با داشتن بچه های ضعیفی که به دست او نگاه میکنن باقش بسوزه؟ خب معلومه که نه، معلومه که کسی همچین چیزی رو دوست نداره. خب نتیجه بگیرید، پس انفاقتون رو با منت و اذیت خراب نکنید. شما زحمت میکشی با انفاق، انفاق که میکنی خدا برای تو باقی در بهشت بنا میکنه، میسازه یک باغ آباد. انفاق تو باقی آباد، جنتی آباد برای زندگی ابدی تو رقم میزنه و به وجود میاره. بعد درست با یک منتی، با یک اذیتی یک گردبادی درست میکنی، تشبیه دیگه، یه گردبادی درست میکنی پر از آتش، اون باغ رو میسوزونه. درست تو همون موقعیتی که بهش احتیاج خواهی داشت، یعنی تو قیامت، تو اون موقعیت شما دستت خالی خواهد موند. خب چقدر سخت و زجرآوره. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. تا اینجا رو ما در جلسه قبلم خونده بودیم، از این آیه به بعد بحث جدیدی داریم. اون مبحث مربوط به این که آقا انفاقتون رو باطل نکنید با منت و اذیت، اون تمام شد. هنوز ما در دامنه بحث انفاقیم، اما این که انفاقتون رو با منت و اذیت باطل نکنید تمام شد. تا اینجا در بحث انفاق دو تا یا ایها الذین آمنو داشتیم. یا ایها الذین آمنو یا اول اصل انفاق بود که یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه. یا ایها الذین آمنوی دوم اونم این بود که یا ایها الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، با منت و اذیت خرابش نکنید. و این یا ایها الذین آمنوی سومه. پس یکی اصل انفاق، یکی این که انفاقتون رو با منت و اذیت باطل نکنید، و سومیش اینه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، انفقوا من طیبات ما کسبتم. خب ببینید تو اصل دستور به انفاق خدا چی فرموده بود؟ فرموده بود یا ایها الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم، از اون چه ما روزیتون کردیم. خب حالا میخواد اینو تشریح کنه، از اون چه ما روزیتون کردیم یعنی چی؟ یعنی من طیبات ما کسبتم، از طیبها. طیب یعنی پاکیزه، در مقابل خبیثه، خبیث یعنی پلید، طیب یعنی پاکیزه، مطبوع، دلچسب. از اون چه که پاکیزه هست، مطبوع است، دلچسب است، ما کسبتم، طیبات ما کسبتم و خودتون کسبش کردی، از پاکیزه های آنچه کسب کرده اید انفاق کنید، از پاکیزه های دسترنجتون، مکتسبتون، به دستاوردهایتون انفاق بکنید. انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض، و از اون چه ما خارج کردیم برای شما از زمین. این داره در واقع طیبات ما کسبتم رو چیکار میکنه؟ توضیح میده که طیبات ما کسبتم از اون چیزیست که ما از زمین برای شما خارج کردیم. یعنی آقا فقط انفاق از چیزایی که از زمین رویده باشد؟ نه، منظور این نیستش که فقط انفاقتون از رویدنی های از زمین باشد، مثلا گندم باشد، جو باشد، چیشی باشد. خب اینا که در جای خود محل انفاق هستند، اما اخرج و مما اخرجنا لکم من الارض، این داره شرح میده که هر چی شما کسب کرده باشی از روزی، بالاخره منشأش چیه؟ منشأش اینه که ما برای شما از زمین بیرون آوردیم. خب ما چطور از زمین برای شما طاهر و طیب بیرون آوردیم؟ شما هم طاهر و طیب انفاق بکنید، از اونچه که آلوده است، از اونچه که پلیده انفاق نکنید. ولا تیمم الخبیث، دقت بفرمایید اینجا فرمود یا ایها الذین آمنو انفقوا من طیبات ما کسبناکم و مما اخرجنا لکم من الارض، اینجا میفرماید ولا تیمم الخبیث منه تنفقون. تیمم خبیث نکنید تا از اون انفاق کنید. تیمم میدونید دیگه، شما یک غسل یا غسل دارید، شستنه، که قشنگ دست آغشته میشه، صورت آغشته میشه به چی؟ به آب. یه تیمم دارید، تیمم آغشته شدن بگید نیست. آه همین، دو تا دست رو که زدی روی چوب یا روی خاک یا روی سنگ، این تیمم چی شد؟ حاصل شد، بدون اینکه دست آغشته شده باشد به خاک، آغشته شده باشد به چوب، آغشته شده باشد به نمیدونم هر چیز دیگری. پس فرق تیمم با غسل چیه؟ در غسل، در شستن کاملا آغشته میشه دست روی آدم، اما در تیمم آغشته شدنی در کار نیست. همین که یک ارتباطی بین دست و زنگ، دست و خاک، دست و چوب برقرار شد، تیمم اینجا دیگه صدق میکنه. تیمم، لا تیمم الخبیث. خدا میتونست بگه خب با تعابیر دیگری ذکر کنه که شما سراغ خبیث نرید، میگه خبیث را تیمم حتی نکنید. یعنی یه وقت شما ممکنه سراغ خبیث میری ولی میخوای در حد یه تیممی، دستت میخوره به خبیث که یه انفاقی ازش کرده باشی. میگه حتی ارزش این که دستت را به خبیث برسانی برای اینکه از اون انفاق بکنی ندارد. یعنی اگر یه مال خبیثی، یه مال پلیدی، یه مال آلوده‌ای وجود داره، انگیزه ی انفاق اونو پیدا نکن، حتی به این اندازه که بخوای دستتو به اون بگی برسونی، بخوای تیممش کنی. ولا تیمم الخبیث منه تنفقون، تیمم خبیث نکنید تا از اون انفاق کنید، در حالی که و این واو حالی است، از اون انفاق کنید در حالی که ولستم، در حالی که نیستید به آخذیه، آخذ یعنی گیرنده، آخذی یعنی گیرندگان، آخذیه یعنی گیرندگان اون خبیث، در حالی که خود شما گیرندگان اون خبیث بگید نیستید، الا ان تغمضوا فیه، مگر اینکه درباره اون اغماز کنید، چشم پوشی کنید. ببینید چجور داره توضیح میده مطلب را، باز کنم براتون. میفرماید از اون مال خبیثی که شما خودتون حاضر به گرفتنش نیستید، مگر با اغماز، مگر با چشم پوشی از خبثش، چشم پوشی از پلیدیش، از یه چنین مالی انفاق نکنید. حالا یک سؤال، این خبثی که اینجا خدا مطرح میکنه که از مال خبیث انفاق نکنید، آیا خبث ظاهریه یا باطنیه؟ ظاهریه یا باطنیه؟ میخواد بگه یعنی از مال نجس؟ فرض کنید طرف یه بشکه روغن داشته، یه موش افتاده توش، فضله افتاده توش، این روغنه چی شده؟ نجس شده. حالا میگه چیکار کنم؟ خودم که نمیتونم بخورم، حالم بد میشه، نمیتونم استفاده کنم، خب اینو انفاق کنم. این میشه خبث چی؟ این میشه خبث ظاهری. خبث ظاهری یا یه وقت خبث باطنیه، یعنی بشکه روغن نجس نیست ولی حرومه، قصبیه، با دوز و کلک و دروغ به دست آوردم، کلا سر مردم گذاشتم به دست آوردم، مال آلوده به حرام است، این میشه خبث باطنی. حالا یکی میفهمد لا تیمم الخبیث منه تنفقون و لستم به آخذیه الا ان تغمضوا فیه، کدومه؟ باطنی یا ظاهریه؟ هر دوه، چون مطلقه. لا تیمم الخبیث منه تنفقون. بعد میفرماید شاخص اینه، هر چیزی که لستم به آخذی، هر چیزی که خودت حاضر به گرفتنش نیستی، لستم به آخذی، خودتون گیرندگان اون نیستید، الا مگر ان تغمضوا فیه، مگر با اغماز. یعنی یه وقت میگه چرا خودم از این روغن مصرف میکنم، اون روغن نجسه رو میگم ها، میگه چرا خودم از این روغن مصرف میکنم ولی چون برای من خیلی دلچسب نیست با اغماز مصرف میکنم، یعنی چشمم رو روی نجاستش میبندم مصرف میکنم. خب این فایده نداره. اینکه یه چیزی رو با اغماز قبول میکنی یعنی این مشکل داره، یه چیزی رو که خودت با اغماز قبول میکنی یعنی خبث داره. پس اونچه که خبث داره اون رو تیمم نکن تا انفاق کنی، یعنی دستت هم بهش نزن برای انفاق، مثلا طرفش نرو برای انفاق. انفاق از طیبات ما کسبتون، مثل اونچه که ما براتون از زمین خارج کردیم، انفاق از اونچه ما از زمین براتون خارج کردیم، طیب و طاهر، پاک و دست نخورده، نه یه چیز آلوده‌ای که خودت حاضر به گرفتنش نیستی مگر با اغماز. حالا توی باطنیش، مؤمن اگر مؤمن باشد مال حرام را میتونه ببره سر سفرش بخوره؟ نه، مگر با بگی اغماز، مگر بگه ولش کن. حالا طوری نیست که حالا یه ذره مثلا فرض کنید کلا سر مردم گذاشتیم لقمه بردیم خونه، یعنی اگر خودت مال حرام داری خونه میبری باز با اغماز داری میبری، اغماز نکنی حاضر به خوردن مال حرام نیستی، حاضر به خوردن مال یتیم نیستی، که اگر باشی اصلا مؤمن نیستی. یه حداقل ایمان اینه که انسان آمدن عالمن با لذت حرام نخورد، اقدام به حرام خوری نکند. به هر حال لا تیمم الخبیث منه تنفقون و لستم به آخذیه الا ان تغمضوا فیه، یعنی دست به سمت خبیث نبرید تا از اون انفاق کنید، از اون چیزی انفاق کنید که خودتون حاضر به گرفتنش نیستید مگر با اغماز درباره اون دستتون در نکنه، مگر ما با اغماز درباره اون. من مصطفی از اولش فکر می‌کردم این مال خودت، خداییش دستت در نکنه، چقدر آدم خوبی هستی. البته میدونم تو درستش نکردی ولی بازم دستت در نکنه. خیلی ممنون، متشکر. وعلموا ان الله غنی حمید، و بدانید خدا بی نیاز ستوده است. بی نیاز ستوده یعنی چی؟ بی نیاز ستوده اینجا اصل مطلب بی نیاز بودنه، اون حمید به خاطر غنی بودن میاد. خدا چون غنیه حمیده، اما چرا حالا اینجا فرمود خدا غنیه؟ میخواد بگه خدا احتیاج به انفاق شما نداره که تو هم برای رفع احتیاج خدا بخوای دست به چی ببری؟ دست به خبیث ببری انفاق بکنی. بگی حالا دیگه بالاخره کار خدا لنگه دیگه، خبیث هم شده بذار انفاق کنیم بره، مال دزدی هم شده بذار انفاق کنیم بره، مال ربا با ربا به دست آمده هم بوده بذار انفاق کنیم بره، رشوه گرفتیم هم انفاق کنیم بره، خلاصه سر مردم کلا گذاشتیم نون به دست آوردیم هم انفاق کنیم ازش، مشکل نداره، یه نظری بدیم باش لااقل یه خورده تطهیر بشه، یه خورده بارمون سبک بشه، یا مثلا این روغن نجسه بذار بدم بره، یا این مثلا چیزی که تو خونم دارم حالم ازش به هم میخوره بذار بدم بره، این خوب نیست. انفاق از چیزی که خبث داره و شما خودت حاضر به گرفتنش نیستی مگر با اغماز، از اون خودت به زحمت ننداز، دست به سمت اون نبر برای انفاق کردن. خدا بی نیازه و الله غنی، لازم نیست خدا رو اینجوری مورد لطف و عنایت خودتون قرار بدید، او احتیاجی به این لطف و عنایت ندارد. روشن شد معنی آیه؟ یه بار دیگه میخونم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، انفقوا، انفاق کنید، من از طیبات ما کسبتم، پاکیزه های آنچه به دست آوردید، و من ما اخرجنا لکم من الارض، و آنچه ما خارج کردیم برای شما از زمین. یه گفتم این تعبیر یه شرحی برای طیبات ما کسبتمه تا بفهماند من انفاقی رو میخوام که ناب و دست نخورده باشه، مثل اونی که از زمین خارج کردیم برای شما، چجور خارج میکنیم پاک و تمیز و طاهر و طیب، اونجور انفاقی رو من دوست دارم. دست دوم ندید، حالا دست دوم هم داریم تا دست دوم، یه وقت حالا یه نفری واقعا یه دست دومی شد، الان تو جامعه باب مصداق شما بیان کردید اشاره میکنم، یه وقت یه نفری مثلا یه فرشی داره تو خونهشون، این فرش دست دوم هم هست ولی در شأن یه خونه و خانواده هست، میشه اینو به یه خانواده ای انفاق کرد؟ درسته انفاق مما تحبون نمیشه، لااقل انفاق از خبیث هم نیست. شما میری این فرش رو هدیه میکنی به یه خانواده دیگری که بهش احتیاج دارن استفاده میکنن، خب خوبه. مثلا فرض کنید لباسی داشته خیلی موقر و فاخر و تمیز و سالم، ولی خب دیگه اندازش نمیشه یا مدتی پوشیده دیگه از نظر مثلا روانی نمیتونه به اون لباس رو بپوشه، به کسی که احتیاج داره میده، میگه تو استفاده کن از اون. خب اشکالی نداره، در این حدا اشکالی نداره. اما یه وقت دست دوم یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که دیگه حالا ازش به هم میخوره، یه چیز پاره پوره خراب، اینو من میخوام اسم انفاق روش بذارم. یه ضایعات دیگه انفاق کردن نداره که، آه ضایعات دیگه، این دورریزته دیگه، دیگه اونو بابت اون قربتن الالله این آشغالو دارم میدم بره، این که نشد. اینو باید حواسمون جمع باشه، نریم به این سمتی که فقط مثلا خدای نکرده خیال دل خودمونو خوش کنیم که آشغال میدیم از خونمون این ضایعات و دورریزها رو بیرون میکنیم، اینا انفاق فی سبیل الله کردیم. حالا اشکال نداره اگر اونم شما مثلا فرض کنید یه نفر کارش ضایعاتیه، اونا رو میگیره تبدیل میکنه، از اون پولی نمیگیری، در حقیقت یه نفعی به او رسوندی، اونش انفاقه. اما بگی ببر بپوش، بگی ببر بخور، بگی ببر استفاده کن، چیزی که خودت اغماز جز با اغماز نمیتونی ازش استفاده بکنی. خب فرمود بلا تیمم الخبیث منه تنفقون و لستم به آخذیه الا ان تغمضوا فیه، دست به سمت خبیث نبرید که از اون انفاق کنید در حالی که خودتون حاضر به گرفتنش نیستید مگر با اغماز درباره اون. و بدونید ان الله غنی و حمید، بدونید خدا بی نیاز ستوده است. و خبیث باعث میشه انفاق چی بشه؟ دیگه همین که نهی میکنه خودش دلالت داره، اما مثل لا تبتلوه، بله دیگه خودش دلالت داره دیگه، همین که لا تیمم الخبیث منه تنفقون، بعد میگه والله غنی، یعنی نمیخوام دیگه، وقتی خدا نمیخواد دیگه انفاقی محسوب نمیشه. خب حالا میفرماید الشیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان دو تا کار میکنه، وعده میدهد فقر را به شما و امر میکند شما را به فحشا. در مقابل والله، اما خدا، یعدکم مغفرتا منه و فضلا، شما را وعده میدهد به مغفرت و فضل. مغفرت یعنی بخشایش، فضل یعنی گشایش، بخشایش گشایش. والله واسع علیم، و خدا واسع علیم است. خدا واسع علیم است، یعنی اون فضلی که به شما وعده میدهد در وسعش بگید هست، و میتونه با علمی که دارد اون فضل موعود را، اون مغفرت موعود را به شما برساند. پس خدا اگر وعده میده برای وعدش پشتوانه هم دارد. والله واسع علیم، این والله واسع علیم پشتوانه یعدکم مغفرتا منه و فضلا است. خب اولا مفهوم آیه که روشنه، ببینیم این آیه جاش کجاست، چی داره میگه، به چی ربط داره. همونطور که عرض کردم در گذشته این آیه سه تا یا ایها الذین آمنو داشتیم. یه دونه یا ایها الذین آمنو این بود که انفقوا مما رزقناکم، انفاق کنید از اون چه روزیتون کردیم، که با وعده و ایدای مربوط به خودش. یه دونه یا ایها الذین آمنو این بود که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، با منت و اذیت باطل نکنید صدقاتتون رو. یک یا ایها الذین آمنو یه سومی داشتیم، اونم این است که لا تیمموا انفقوا من طیبات ما کسبتم ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون، از طیبات انفاق کنید. پس انفاق کنید، با منت و اذیت باطل نکنید، از طیبات انفاق کنید. این سه تا دستور قبلی بوده. حالا اینجا که میگه الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، رو باید با هر سه تا اینا مقایسه کنید. یعنی شیطان امر میکند شما را به فحشا. خب آقا فحشا تو این سیاق چیه؟ بعضیا تا اسم فحشا میاد خیال میکنن یعنی مثلا مسائل غیر اخلاقی. نه، فقط این نیست، اون تو عرف ما اینطوریه. تو قرآن فحشا یعنی گناه آشکار. شیطان شما را امر به فحشا میکند. حالا فحشا تو این سیاق چی میشه؟ یک، انفاق نکنید، این فحشای اول. دو، یعنی بخل ببرزید. دو، انفاق کردید با منت و اذیت دنبال کنید. انفاق کردی به کسی، حق داری منت سرش بذاری، حق داری اذیتش کنی، این فحشای دوم. فحشای سوم، میخوایم انفاق کنی منت نذاری، لاقل خبیث انفاق کنی، یه چیزی که خودت نمیخوای انفاق کنی، یه چیزی که به دردت نمیخوره آلودست رو انفاق کن. حالا چه خبث ظاهری چه باطنی توضیح دادم. حروم انفاق کن، از حرومت انفاق کن، یا از مال نجس انفاق کن مثلا. اینا امر به فحشاست. شیطان به چه پشتوانه ای شما رو امر به فحشا میکنه؟ به پشتوانه یعد و کمل فقر. اول میگه انفاق نکن، انفاق کنی چی میشی؟ فقیر میشی. انفاق کنی بدبخت میشی. دوم میگه منت بذار. چرا؟ چون میگه فقیر شدی دیگه، حالا که انفاق کردی بدبخت شدی دیگه خودت. یه مالی رو که میتونستی بخوری لذتشو ببری دادی به کی دیگه. یه واحد خالی رو که میتونستی بدی کی دیگه بشینه توش، یه نیازمندی بشینه توش و تو هم احتیاج به اون نداشتی، خب حالا میگه بدبخت شدی دیگه، از این چقدر میتونستی کاسبی کنی دادی به یکی دیگه. یه استفاده خودت میبردی مثلا، نمیذاره.
وعده به فقر میده، یا میگه خب حالا که بالاخره میخوای انفاق کنی یه چیزی انفاق کن که خودت نمیخوای، که خودت حاضر به استفاده اون نیستی مگر با اغماز، از خبیث انفاق کن اقلا. اینا همه به خاطر یا ادوکم الفقره. شیطان با وعده فقر جلوی اصل انفاق را میگیرد، یک، جلوی انفاق بی منت و بی اذیت را میگیرد، دو، جلوی انفاق از طیب را میگیرد، سه. اینا وعده به فقر میده، جلوی این ستا را میخواد بگیره، میشه یأمرکم بالفحشاء، شما را امر به فحشاء میکنه، دستور میده شما کاری را انجام بدید درست برخلاف اون چه خدا میخواد. اولی که انفاق نکنی، دومی که اذیت کنی منت بذاری اگه انفاق کردی، سوم این که اگرم میخوای اذیت و منتی نباشد لااقل از خبیث انفاق کنی، آلوده را انفاق بکنی. پس این جایگاه از شیطان و یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. خب ولی در مقابل والله یعدکم مغفرة منه و فضلا، خدا وعده مغفرت بهتون میده، وعده فضیل فضل و گشایش بهتون میده. سوال دارم از شما، چرا نمیگه و یأمرکم به چی؟ چون یأمرکم های خدا که قبلا ذکر شد، یأمرکم های خدا که ذکر شد، یأمرکم به این که انفقو مما رزقناکم، یأمرکم به این که لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، یأمرکم به این که انفقو من طیبات ما کسبتم لا تیمموا الخبیث منه تنفقون. پس اوامر الهی چون قبلا بیان شده، اینجا دیگه بعد از یعدکم نمیفرماید و یأمرکم که بیاد با این یأمرکم اینجا تطابق پیدا کنه. پس چی شد؟ یه تقابل شد. ببینید یأمرکم بالفحشاء اینجا در مقابل سه تا فرمان نیست که در سابقه خدا داده است، و اون سه تا فرمان را اینجا ذکر نفرموده چون نیازی دیگه به ذکر اونها نبوده، فقط داره توضیح میده اون شیطانی که نمیذاره دستورات خدا را اجرا بکنید و امر به فحشاتون میکنه، اون وعده فقر داره بهتون میده و امر به فحشا میکنه، امر به ترک دستورات الهی میکنه، امر به ترک انفاق، امر به منت و اذیت، امر به انفاق از خبیث به شما میکنه. اما بدانید خدا اگر داره امر میکنه به انفاق، به ترک منت و اذیت، به انفاق از پاکیزه ها، خدا بر اساس یه وعده‌ای داره این کارو میکنه، وعده مغفرت و فضل. پس بدانید هر کس آمد این سه تا دستور قبلی را عمل کرد، هم مشمول مغفرت الهی است، هم مشمول فضل است. یعنی خدا از در فضل با او روبرو میشه، همون برکتی که گفته بود، همون والله واسع اون علیم. اینجا رو ببینید، برگردیم عقب، ببینید والله واسع اون علیم کجاست؟ والله یضاعف لمن یشاء والله واسع اون علیم. حالا اینجا ببینید دو مرتبه والله واسع اون علیم، یعنی خدا برکت میده. چی فرمودید؟ بله متوجه شدم سوالو. ببینید یکی از راه‌های کسب مغفرت الهی در قرآن کریم نه فقط اینجا، انفاقه. در انفاق چون بنده صدق ایمان را ثابت میکنه، اگر کسی حاضر شد از اونچه خدا روزیش کرده بدون منت و اذیت و اونم از طیبات اونچه خدا روزیش کرده انفاق کنه، این صدق ایمانش ثابت کرده. کسی که صدق ایمانش رو ثابت میکنه مشمول مغفرت الهیه، خدا گناهان او رو میبخشه. براتون نمونهش شاهد بیارم. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیله، فی سبیل الله، به اموالکم، اموال همون انفاق، و انفسکم. بعد میفرمه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. چرا خیر لکم؟ یغفر لکم ذنوبکم. خیر لکم یغفر لکم ذنوبکم. یعنی اگر کسی حاضر به صدقه شد، صدقه‌ای که صدق ایمان او را ثابت میکنه، حاضر به انفاق شد از اونچه که طیبات اونچه خدا روزیش کرده و منت و اذیت هم نداشت به دنبال اون، این خودش رحم و لطف خدا را شامل حال بنده میکنه، به خاطر همین اثبات صدق ایمان. شرطش اینه. بله، یکی از شرایط به دست آوردن مغفرت الهی همینه. شما در سوره منافقون هم اینو میبینید، سواءٌ علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین هم الذین یقولون لا تنفقوا. یعنی اون فاسقانی که خدا میگه من اینا را حاضر به مغفرت کردنشون نیستم، کیان؟ اونایی که میگن لا تنفقوا، انفاق نکنید. این فرهنگ انفاق در قرآن جفت مغفرته و ترک انفاق جفت بهره نبردن از مغفرت و محرومیت از مغفرته. خب پس این جایگاه این آیه مشخص شد. یؤت الحکمت من یشاء. این یؤت الحکمه کی؟ یؤت الحکمه خدا. این جایگاه جمله یؤت الحکمت من یشاء چیه؟ جایگاه این جمله، خصوص این جمله. احسن. والله واسع علیم یؤت الحکمت من یشاء. والله واسع علیم یؤت الحکمت من یشاء. خدا واسع علیمی است که به هر کس بخواهد چه میدهد. خب خیلی قصه جالب شد. به ماها معمولا برای اینکه انفاق کنیم اینجوری گفته میشه، شاید حدیث هم حتی براش داریم، ولی بیشتر زبان عرفی عامی ماست این حدیث هم، که چی؟ که بابا انفاق کن، نترس، از مالت کم نمیشود. انفاق کن، نترس، مالت چی پیدا میکند؟ برکت پیدا میکند، زیاد میشود. یعنی گویا که ما فقط وقتی حاضر میشیم انفاق کنیم که یک کسی به ما یقین اطمینان بده که این مال ما ضمانت کنه که مال ما کم نمیشه یا زیاد میشه، و الا ظاهر قضیه اینه که داره چی میشه؟ مال داره کم میشه. اینو چیکارش کنیم این فرموله رو؟ خب البته خدا در قرآن بارها فرموده من مضاعف میکنم براتون اون چرا که انفاق میکنید، ولی اون جاهایی که گفته مضاعف میکنم براتون اون چرا انفاق میکنید، گفته کی بهتون برمیگردونم؟ تو قیامت گفته. من تو قرآن اینجوری دیدم. مثلا در سوره حدید میفرماید که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. بفرمایید یوم تر المؤمنین والمؤمنات. مضاعف میکند برای او و اجر کریم به او میدهد. کی؟ تو روز قیامت. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یوم یقول المنافقون والمنافقات. اینجا هم چی فرمود؟ گویا یا الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعه. یعنی گویا خدا اصرار داره تو قیامت شما اگر توی قرآن اگر مالی را در راه او انفاق میکنی نظر به چی داشته باشی؟ به آخرت و اجر اخروی داشته باشی. پس نقدش چی میشه؟ این که شد نسیه. من انفاق میکنم در راه خدا، خدا تو قیامت میخواد چند برابر به من چکار کنه؟ پس بده، دستشم درد نکنه. من خودم میدونم اون روز خیلی محتاج تر از امروزم هستم. یه مالی رو در راه خدا بدم فردای قیامت خدا چند برابرش کنه به من پس بده، خیلی لطف بزرگیه، آقایی بزرگیه، منم ممنونشم و خلاصه این چیز خوبیه. ولی که یه چیزی هنوز الان آخه دارم مالو میدم، الان چی به دست میارم؟ آها، والله واسع علیم. این واسع بودن خدا که منم برای همین اصرار داشتم تو اون آیه که بگم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه. کی کمثل حبه؟ خود الذین ينفقون مثل حبه با برکتن، نه مالشون. حالا مال به جای خود، خودش برکت پیدا میکنه. حالا اگه خودش برکت پیدا میکنه چطوری برکت پیدا میکنه؟ و الله واسع علیم یؤتی الحکمت من یشا. یعنی شما پا به پای انفاق کردنت حکیم میشوی. خوبه؟ الان میرسیم بهش، الان توضیح میدم. اونجا هم بصیرت گفت، گفت یجعل لکم نورا تمشون بهی، بله برای شما نور قرار میده، اینجا میگه برای شما حکمت قرار میده. یعنی خدا اون بهای نقدی که به شما میدهد لزوماً جنس مادی نباید داشته باشه. لزوماً میگم ها، نمیگم خدا اصلا برکت نمیده یا جایزه مادی به آدم نمیده، اون به جای خود، من کاری با اون ندارم، اون به جای خود. اما این شخص ما نگفته بیاید انفاق کنید من جیبتون رو پر کنم تو همین دنیا. من تو قرآن ندیدم، من ندیدم، اگه دیدید به منم بگید بذار منم تجدید نظر بکنم. بله اون که توضیح دادیم تمام شد، اما به غیر اون من ندیدم که مثلا شما تو این دنیا انفاق کن من تو همین دنیا جیبتو پر میکنم. ممکنه براش ارزش هم فرض بشه، اما ببینیم تو سنت های خدا جا داره یا نداره. اصلا جزء سنت های خدا هست که لزوماً هر کی انفاق میکنه جیبش خدا پر کنه؟ حالا برکت ممکن از توابع حکمته، حالا خواهیم رسید به اون نکته اشاره میکنم، اما اینکه جیبش پر بشه. اصلا یکی از چیزهایی که توی جامعه دردآوره اینه، ثروت‌های انباشته محصول انفاق نکردن‌ها هستن معمولاً. نمیگیم همیشه ها، حالا یه وقت به کسی ارث رسیده، یه وقت یه کسی خیلی زرنگ بوده تو تجارت همیشه هم انفاق کرده بازم جیبش هم پر بوده، خب باش، اینا موارد اینجوری هم داریم. اما نوعاً اگر یه جایی میبینید یه ثروتی انباشته میشه، محصول اینه که صاحبش اهل انفاق نبوده. یعنی خمس باید میداده؟ نداده. زکات باید میداده؟ نداده. همسایه ها را باید سیر میکرده؟ نکرده. فامیل را باید رفع نیاز میکرده؟ نکرده. پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر، عمو، عمه، خاله، دایی، بچه هاشون، اینا را باید مراقبت میکرده؟ شغل میخوان؟ ازدواج میخوان؟ این کارا را نکرده. نکرده مثلا شده فرض کنید تریلیاردر، میلیاردر، الان دیگه میلیارد چیزی نیست. الان دیگه یه خونه کوچولو تو پایین شهر معمولی هم شاید میلیاردی باشه. شده تریلیاردر مثلا. خب نمیخوایم بگیم همه ثروتمندان اینه وضعشون ها، من بحثم این نیست. یا مثلا بعد حق کارگر رو درست میداده؟ اگر شما حق کارگر رو درست میدادی بازم اینجوری پول دست پارو بالا میرفت؟ اگر شما انفاق واجب و مستحبت رو انجام میدادی بازم اینجوری پول دست پارو بالا میرفت؟ پس این فرمولی نیستش که انفاق کن پول دارتر بشوی. انفاق کن تا در جامعه اختلاف طبقاتی چی بشه؟ به حد اقل ممکنش برسه، مردم به حقوق طبیعیشون برسن. انفاق کن بذار همه از حق درمان بهره‌مند باشن، بذار همه از حق داشتن یک مرکب بهره‌مند باشن، همه از حق داشتن یک منزل بهره‌مند باشن، همه از حق پوشیدن و خوردن و تفریح کردن و سفر رفتن و غیره بهره‌مند باشن. حالا هر کی در یک ترازی، نمیگیم همه مساوی، هر کی در یک ترازی، ولی لااقل حقوق اولیه به همه برسه. خب پس این که ما بگیم لزوماً انفاق کردن انسان را پولدارتر می‌کند، نه لزوماً اینطوری نیست، اما لزوماً انفاق کردن انسان را حکیم‌تر می‌کند. این لزومنه، خدا داره وعده میده دیگه. یؤتل والله واسع علیم یؤتل حکمت من یشاء، به هر کس که بخواد حکمت میده. و من یؤتل حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا، و کسی که حکمت به او داده شود قطعا به او خیر کثیر داده شده. یعنی اینجا این نفر به خدا ایراد نگیره که خب خدایا من مال دادم حکمت میدی؟ بگه بابا من تو مال دادی، مال چیه؟ حکمت در مقابلش بد دادم. حکمت خیلی بالاتر از این حرف هاست. مال دنیا میشه یک چند تا صفر تو حسابت، میشه چند متر زمین بیشتر تو بیابون، میشه چند تا دستگاه بیشتر تو سوله ها و تو کارخونه ها. چی به تو اضافه میکنه مال دنیا؟ مگر تو خوردنت از این دنیا چقدره؟ مگر پوشیدنت تو این دنیا چقدره؟ چقدر جا لازم داری؟ بقیهش همه باره دیگه، مسئولیت دیگه. اما اونی که من بهت میدم و قطعا خیر کثیر است، تو همین دنیا هم قطعا بهش میرسی اگر اهل انفاق باشی، او حکمته. خیر کثیر همون کوثره ها. انا اعطیناک الکوثر، کوثر گفتیم چی؟ خیر کثیر. حکمت مصداق کوثره، یکی از مصادیق کوثر حکمته. انبیا تو قرآن وقتی خدا راجع به انبیا صحبت میکنه، مکرر فرموده آتاه الله الحکمه یؤتی الحکمه، یعنی یکی از چیزایی که خدا به پیغمبرانش میده حکمته. به پیغمبران الهی وقتی میخواد بگه اونا به پیغمبری رسیدن، میگه بهشون حکمت دادن. حکمت، حالا لزوما هر کس حکمت داشته باشه پیغمبره ها، نه، میخوایم بگیم یعنی متاع، متاعیه که سزاوار پیغمبرانه. لقمان هم حکمت دارد، پیغمبر نبوده ولی صاحب حکمته، لقمان حکیمه. خب حکمت، حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی علم ذو ابعاد، یعنی علم همه جانب نگر، یعنی علم همراه با جامعیت. این معنی حکمته. بین عالم و حکیم یه فرقیه. عالم یه چیزی را میداند، ممکنه بر اساس دانسته خود عمل هم بکند، بعد ببینه نتیجه نگرفت. چرا؟ چون علمش کامل نبود، یعنی باید یه چیزهای دیگر را هم میدونست، یه جنبه های دیگر را هم باید لحاظ میکرد تا این علم به درد بخوره. لذا خیلی وقتا علم میشه بلای جون. اما حکمت شما تا حالا شنیدید بشه بلای جون؟ کلی شما تو روایت دارید میگه که رب عالم قد قتله جهله، چه بسیار عالمی که جهلش کشتش. یا العلم هو الحجاب الاکبر. بله داریم هم العلم نورون، ولی العلم هو الحجاب الاکبر هم داریم، دو جور گویا علمه. خب اما حکمت مذمت نداره. شما برید نگاه بکنید حکمت مذمت شده تو قرآن یا تو روایات. حکمت اون علم بی مذمته، اون علم همه جانبه نگره، اون علم نافعه. آفرین، جامع و نافع. حالا یه مثال ساده میزنم، خیلی ساده که فعلا میخوام معنی علم و حکمت رو بفهمیم. یه پدری را فرض بکنید میداند که دروغگویی بد است یا سرقت بد است، و میداند که فرزندش را باید طوری تربیت کند که سرقت نکند و دروغگویی نکند. این پدر در یه صحنه مواجه شده با دروغگویی بچه‌اش. چون میداند دروغگویی بد است و میداند بچه نباید دروغگو باشد، به محض اینکه دروغ را از بچه شنید میگه چرا دروغ میگی؟ نبینم دیگه دروغ میگی، این بار ببینم دروغ گفتی تنبیه داری ها. فردا دو مرتبه یه دروغ دیگه میبینه میگه دروغگو، تو دروغگویی. این نوع مواجهه او با فرزند محصول دو تا علمه، ولی یه علم کم داشت. او علمی که کم داشت چی بود؟ روش تربیت. او علمی که کم داشت چی بود؟ تغافل. که آقا یکی از اصول تربیت تغافله. یه وقتایی باید خودتو بزنی به این که نفهمیدی، یه جورایی دو پهلو بچه ببونه به این وسط، تو این وسط که تو فهمیدی یا نفهمیدی، یه نگرانی مبهمی تو وجودش شکل بگیره، ببونه بابام نفهمید، فهمید به روی من نیاورد. چی شد؟ این حس وجدان او را بیدار میکنه، در حالی که اون حس قبلی که تو بهش دادی چیکار میکنه او را؟ به لجاجت و به قد بودن و به ایستادن در مقابل تو میکشونه. آب از سرمون گذشته است دیگه، حالا که من دروغگو هم دیگه، حالا که دیگه من سارق هم دیگه، مثل اینکه دیگه برای خودش میپذیره دروغگو بودن را، سارق بودن را. حالا من نمیخوام بگم تغافل تنها اصل تربیتیه ها، یه مثال فقط، این یکی از اصول تربیت تغافله. تغافل یک بابیه خودش در باب تربیت، که آقا یه وقتایی شما نباید به رو بیاری، باید یه جورای دو پهلو رد کنی، عبور کنی. خب این بابا دو تا علم داشت، یکی نداشت. این علم شد چی اینجا؟ شد بلای جون. یعنی به جای این که او رو به مقصد و هدف برساند، او رو متوقف کرد. حکمت یعنی این، کسی انفاق کنه بهش حکمت میدم. ببین چقدر ما محتاج حکمتیم، چقدر نیازمند حکمتیم. علممون به درد ما بخوره، علممون جامع بشه، نافع بشه، ابعاد را ببینیم، زوایا را ببینیم. خب حالا اگر حکمت معنیش اینه، و خیلی کثیره واقعا، یعنی کسی حکمت داشته باشه علمش به کارش میاد، به دردش میخوره واقعا، کمکش میکنه. تو اقتصاد هم همینه ها، شما یه وقت حکمت به دست میاری، میفهمی که چطور زندگی کنی. مثلا حالا من یه مثال دیگه بزنم، ببخشید دیگه مثالام زیاد میشه. یعنی طرف پول خیلی داره، پول خیلی داره، اما همش داره برای آینده جمع میکنه. پول حلال فرض کنید، اصلا پول پولی که خمسشو داده، زکاتشو داده، فرض کنید، فرض خیالی میخوایم بگیم یه کسی همه کاراشو کرده، یه پول حلالی داره، ولی فرض میکنیم حکمت نداره، فرض میکنیم حکمت نداره. این پولو هی داره جمع میکنه، جمع میکنه، جمع میکنه، که وقتی خیلی زیاد شد بتونه باهاش چجوری زندگی کنه؟ بگی بهتر زندگی کنه. یه چیزایی رو گویا نمیفهمه که بابا تو چه میدونی که چقدر قرار زندگی کنی؟ تو چه میدونی که چه پیش آمدهایی ممکنه برای پولت به وجود بیاد؟ تو چه میدونی که اصلا وقتی که روز استفاده تو از این پول شد لذتی دیگه ازش ببری؟ هیچی نمیدونه. یعنی بدون تشخیص دقیق از آینده و با یه مقایسه ناقص به جمع کردن پول مشغول شده. من چقدر میشناسم خودم کسایی که یه عمر زحمت کشیدن پول جمع کردن، خودشون ازش بهره‌ای نبردن، حتی بهره مادی نبردن، یه خونه بهتر نخریدن برای خودشون، یه ماشین راحت تر تهیه نکردن، یه دوتا مسافرت بیشتر نرفتن. اصلا برای که نیم علم، میخوام بگم علمش ناقصه، یعنی فهمش ناقصه، حکمت نداره. حکمت چیزیه که به انسان قدرت مدیریت کسب و کار میده، قدرت مدیریت هزینه میده، قدرت بهره بردن از علم در تمام عرصه ها را میده. مدیریت تحصیل، میبینی همش داره درس میخونه، 80 سالش هنوز داره درس میخونه. کی میخوای میوه بدی؟ کی؟ بعد میمیری. خب حکمت نداره بیچاره، فقط علم، فقط فکر میکنه باید درس بخونه، فقط فکر میکنه باید کتاب بخونه. کی تحویل بدم؟ کی ازش استفاده کنم؟ حکمت خیلی متاع بزرگیه. به اندازه حکمتمون از زندگیمون خیر میبینیم، از پولمون به اندازه حکمتمون خیر میبینیم. لذا برکت تابع حکمت. برکت یه چیز خود به خودیه، یه دفعیه. بله ممکنه خدا یه افاضه امداد غیبی هم بکنه به مال انسان، برکتش رو بخواد زیاد بکنه، ولی اب الله ان یجری الامور الا به اسباب. خواد دیگه اسباب برکتی که حکمت، بل حکمت. بله حکمت خلاصه اینه. اگر کسی میخواد به حکمت برسه، راهش انفاق، انفاق خالصانه بدون منت و اذیت و بدون دست بردن به سمت خبیث، انفاق پاک. خب حالا چطور انفاق حکمت ایجاد میکنه؟ این فرمولش قابل کشفه؟ فقط بپذیریم چون خدا گفته همین، یا اینکه فرمول قابل کشفی داره؟ فرمول قابل کشفی داره. اون فرمول چیه؟ انفاق کارش چیه؟ قطع یا کم کردن تعلقات مادی. تعلقات مادی، تعلقات مادی ماهیتش چیه؟ ماهیتش ظلمت و حجابه. یعنی اون چه که باعث میشه علم آدم به دردش نخوره، پول آدم به دردش نخوره، عمر آدم به دردش نخوره، بچه آدم به دردش نخوره، اونی که باعث این اتفاقات میشه اون تعلقات مادیه، ظلمت ها و حجاب ها. ظلمت ها و حجاب ها مانع جامعه دیدنند، مانع خوب فهمیدن مسائلند، مانع درک صحیح از حال آینده هستند. ظلمت ها و حجاب ها، انفاق ظلمت ها و حجاب های مادی را کم میکنه، تعلقات مادی را کم میکنه، بستر وجود انسان مهیای پذیرش نور میشه، میشه العلم و نور یغذفه الله فی قلب من یشا، میشه یجعل لکم نورا تمشون به، میشه یؤتی الحکمت من یشا. اصلا ظرف حکمت جز با انفاق آماده نمیشه. یعنی اگر شما انفاق نکنی، خب غرق در ظلمت و حجاب، خب انسان غرق در ظلمت و حجاب حکمت خدا کجاش بذاره؟ جنس حکمت با ظلمت و حجاب جور در نمیاد، حکمت نوره. با انفاق از ظلمت ها فاصله میگیری و بستر جلب حکمت ها فراهم میشه. حالا ببینید چقدر آقا مصطفی توی اسلام انفاق با این ملاحظه بررسی شده که تو تربیت بشی، تو به حکمت برسی، تو به نور برسی، تو به اجر برسی، تو به آخرت برسی، همش برای خودته. در حالی که تو فرهنگ غرب انفاق با این ملاحظه تبلیغ نمیشه. در فرهنگ غربی انفاق رو تبلیغ میکنن، انواع دونیت ها و دونیشن ها و جمع سپاری های مالی و جمع کنیم ببریم برای فقرهای فلان جا خرج کنیم و اینا خیلی تو بعضی از کشورهای غربی اتفاق می افتن و اتفاقا لیدرهای این جریانات انفاق تو غرب معمولا هنرپیشه ها، بازیکن ها، چون که داریم ما تو خودمونم کم کم داریم این فرهنگ رو جا میندازیم که لیدرها اینا باشن. خب حالا اینا محترمن، زحمتم بکشن محترمه، اما چقدر توجیه نسبت به ماهیت انفاق اسلامی و اهداف انفاق در اسلام هستن تا بتونن انفاق و فرهنگ انفاق رو اونطور که خدا خواسته مدیریت کنن. لذا حتی اگر این عزیزان یعنی بازیکن‌ها و نمیدونم هنرپیشه‌ها و دیگران میخوان میدانداری کنن تو عرصه انفاق، باز باید لیدر اصلی کی باشه؟ دین باشه. لیدر اصلی باید دین باشه و اونایی که دین میفهمن، اونایی که قرآن میفهمن. چقدر جاشون خالیه متاسفانه. الان جشن نیکوکاری میشه، اینا باید بیان به مردم بگن انفاق کنید. جشن عاطفه ها میشه، اینا باید بگن انفاق بکنید. فقط ایناست. خب اینا به جای خود محفوظه، من نمیخوام اینا الان رد بکنم، هرچند که اینجا حرف برای زدن خیلی دارم. چطور شده که اینا شدن لیدرها؟ خود اونم تابعی از یک اشتباه اقتصادی تو جامعه است. توی فیلم بازی میکنم، مثلا این تعداد میلیارد حقوقمه، یه بازی شوت میزنم اینقدر میلیارد دهم میدن. خب دیگه طبیعیه دیگه، بالاخره اون پول باید یه جایی بهترین راهش هم همین انفاق، باز خدا خیرشون بده اونایشون رو که اینا رو صرف انفاق میکنن، انفاق فی سبیل الله میکنن، باز خدا اونا رو خیر بده که اگه این کارو نکنن که دیگه چی واویلا درست میشه. حرفم این بود، توی فرهنگ غربی هم انفاق داره تبلیغ میشه، داره کار میشه، اما گویا ملاحظه عمده انفاق در اونجا ترحمه. ملاحظه غریزی بگیم، ملاحظه عمده انفاق در اونجا ترحم به دیگرانه. لذا خیلی از جنبه های انفاق که باید رعایت بشه خود به خود بستر رعایتش وجود نداره. گویا نمیخوایم بگیم کلش از بین میره، ولی دیگه به اون اهدافی که باید در تربیت انسان برسه نمیرسه. این خیلی مسئله مهمیه. یه نمونه کوچیکش اینه دیگه، یه نمونه کوچیکش اینه. من خیلی ساده بخوام بگم، یک جامعه ای که توش انفاق سالم میخواد اتفاق بیفته، در نگاه اجتماعی ببینی، در نگاه اجتماعی یه جامعه ای که انفاق سالم میخواد توش اتفاق بیفته، انفاق میخواد در جایگاه خودش باشه توی اون جامعه، تو اون جامعه باید مدل توزیع ثروت هم چی باشد؟ بگید عادلانه باشد، صحیح باشد. اگر مدل توزیع ثروت غلط بود، باعث انباشت ثروت در نقطه هایی میشه که نباید ثروت انباشته بشه و عملا سکان انفاق هم همون جاها به دست گرفته میشه. یعنی این یک ترکیب ناموزونه تو بستر اجتماع. تو بستر اجتماع ما از یک طرف قانون را طوری طراحی بکنیم که کلی فقیر بسازد و یه تعداد انگوش شماری ثروتمند بسازد، بعد به این ثروتمندان بگیم آقایی کنید، لطف کنید، بزرگواری کنید، انفاق کنید. اینام بیان با ژست های آنچنانی به انجمن وسیع فقرا انفاق کنن، تیکه نون جلوشون بندازن، گوش جلوشون بندازن. این چه وضعیه؟ چرا باید اقتصاد تو جامعه به نحوی باشه که یه عده زیادی فقیر، یه عده کمی ثروتمند و بعدش هم اون ثروتمندان همیشه آقایان جامعه بشن؟ این چه مدلیه؟ الان من بارها تو بحثام اشاره کردم، مثلا الان در کشور خود ما، در کشور خود ما از این مدل‌های ناموزون توزیع ثروت تا دلتون بخواد داریم. چون ما مدل اقتصادمون مثل خیلی جاها شبیه اقتصاد لیبرال و اقتصاد غربه. اقتصاد اسلامی واقعی نیست. مثلا در فرهنگ غرب پذیرفته می شود که آقا این آدم سرمایه دار است، پس حق دارد که از کارخانه ای که داره در هر ماه مثلا اینقدر سود ببره چون سرمایه دار است. اما تو این کارخانه 1000 کارگر دارن کار میکنن، اینا چون کارگرند، اینا حق برخورداری از حد اقلهای زندگی رو هم ندارن، اینا چون کارگرند. یعنی این کارگر میاد تو کارخونه کار میکنه یه ماه، تو اون یه ماه چقدر بهش حقوق میدن؟ مثلا 2 میلیون، 2 میلیون و نیم. امروز 2 میلیون و نیم فقط برای حل مشکل مسکن اون کارگر کفایت میکنه؟ فقط مشکل مسکنش، بخواد از خونه بیاد محل کار، برگرده خونه، تو خونه نخواد هیچی بخوره، هیچی بپوشه، درمان نخواد، هیچی نخواد، کفایت نمیکنه. کسی اما دغدغه‌شو داره واقعا؟ تورم چجوری جلو میره؟ به نفع سرمایه داران؟ تصاعدی؟ اما حقوق کارگر چجوری جلو میره؟ خطی. خب این یعنی چی؟ یعنی نظام ناعادلانه توزیع ثروت. یعنی کارگر محکوم میشه به فقر، فقر مطلق. خط فقر رو چقدر گفتم آقا مصطفی؟ 7 میلیون؟ 6-7 میلیون خط فقره. اون وقت این چقدر در میاره؟ 2.5-3 میلیون اگه بتونه در بیاره با کار سخت. تو همون کارخونه ای که این داره کار میکنه 2.5-3 میلیون به دست میاره، سرمایه دار یا سرمایه دارانی که صاحب اون کارخونه هم چقدر به دست میارن؟ نمیشه عدداشو بشماری. خب این یعنی نظام ناعادلانه توزیع ثروت. تو حوزه پزشکی گرفتاریم، تو حوزه صنعت گرفتاریم، تو حوزه هنر گرفتاریم، تو حوزه ورزش گرفتاریم. حتی مع الاسف، خیلی تو پرانتز و آروم میگم و رد میشم، بین اهل علم هم گرفتاریم دیگه، رد میشم. اون طلبه باید با چقدر زندگی بگرداند، درس بخواند و بعد اگر برای امرار معاشش بره اسنپ بشه، همون یه ضرر هم ازش قطع بکنه، تمام دیگه، بیشتر از این اشاره نمیکنه. خب شما یه نظام خراب توزیع ثروت، ثروتمندسازی بی حساب و کتاب، فقیرسازی گسترده، بعدش هم همیشه میخوایم اینو اینجوری حل بکنیم. جشن نیکوکاری، بیاید بریزید رو سر فقرا، جشن عاطفه ها، این چه کاریه؟ گل ریزون. این ترکیب غلط شد. آقا شما باید ببینید اینه که انفاق در اسلام مدیریت میشود. وقتی شما قرار نیست با انفاق نان و نامی کاسبی کنی، اون وقتی که لازم نیست له له بزنی پول زیادی به دست بیاری که تازه از اون انفاق کنی. انفاق مال نام و نان نیست. انفاق کنم بگن فلانی، بگن فلانی که نشد انفاق دیگه. انفاق تو بستر، تو عدالت ورزی، قبل انفاق تو اسلام عدالت ورزیه که تو همین سوره خوندیم. انفاق هم یک مکملیست برای جریان عدالت ورزی، یه مکمل عدالت ورزیه، نه اینکه انفاق خودش واسه خودش در یک دنیای غیر عادلانه بخواد تعریف بشه که اون وقت فقط میشه ابزاری برای نامجویان و فرصت طلبان و امثال اینها، میشه ابزار اونا فقط. خیلی پس مسئله نگاه اسلام به این حوزه خیلی مترقی، خیلی کامل، خیلی دقیق، خیلی حساب شده. حالا ممکنه ما این حرفا رو میذاریم خیلی خیال کنن اسلام مثلا دنبال نظام کارگری و سوسیالیستیه. نه، این غلطه ها. به هیچ عنوان اسلام اونو تایید نمیکنه، اما نظام لیبرالی رو هم تایید نمیکنه. اسلام راه خودشو داره، به سرمایه احترام میذاره، به کارم احترام میذاره، به حقوق انسان ها احترام میذاره، ثروتمند بودن را نفی نمیکنه، نفی نمیکنه، امکان وجود فقیر رو هم در جامعه نفی نمیکنه، اما سازوکار را طوری طراحی نمیکنه که هر روز اختلاف طبقاتی بیشتر بشه، هر روز ثروت ثروتمندان تصاعدی بیشتر و فقر فقرا تصاعدی بدتر و بیشتر. نه، اسلام با این مشکل داره، مسئله داره. یؤت الحکمت من یشا، حکمت میدهد خدای واسعه علیم. اگه فرهنگ انفاق تو جامعه به درستی جا بیفته محصولش حکمته. یه مقدار تو پرانتز زیاد رفتیم، خلاصه بحث حاشیه‌ای برمیگردیم. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. خب میگه کسی باورش نمیشه این حرف را، و ما یذکر، یعنی تذکر نمیپذیرد از این سخن، باور نمی کند قلبن این سخن را که خدا در صورت اطاعت از خودش در حوزه انفاق حکمت می دهد. باور نمی کند این سخن را، به جان نمی خرد. ما یذکر یعنی به جان نمی خرد، به جان نمی خرد این سخن را الا اولو الالباب، مگر صاحبان الباب. الباب جمع لب، به لب یعنی عقل سالم، قلب سالم، مگر اونایی که عقل و قلب سالمی براشون مونده، اینا می تونن درک بکنن و بپذیرن این حقیقت و این معنا را. نه نه، اینجا تو قبل از حکمته، یعنی شما اول اولو الالبابی، این حرف رو باور میکنی، انفاق میکنی، حکمت بهت میده. نه، لزوماً اولو الالباب فقط انفاق کنندگان نیستن. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و ما انفقتم من نفقتن او نذرتم من نذرن فان الله يعلمه. از اینجا ببینید تو چه دوری وارد شده. تا اینجا با اون از شیطان و یعدکم و والله یعدکم و بحث بعدیش یا اتل حکمه، اون ستا یا ایها الذین آمنو رو چیکار کرد؟ یه جنبندی کرد، پوشش داد، تمام شد. از اینجا به بعد فاز بحث انفاق ریاییه که قبلا در حد یک کلذی ينفق ماله رئاء الناس فقط ذکر شده بود، حالا میخواد بپردازه بهش انفاق ریایی. ببخشید. و ما انفقتم من نفقتن او نذرتم من نذرن، هر اون چیزی که انفاق کنید از هر نفقه ای، نفقه نه فقط نفقه ای که مرد به همسر یا فرزند میده، نفقه اینجا خودش یعنی انفاق، هر انفاقی، هر چیزی که انفاقش بکنی، اون چه انفاق کنید از هر اون چه که انفاق کردنیست، اون چه نذر کنید از هر اون چه که نذر کردنیست، ما انفقتم من نفقتن او نذرتم من نذرن، هر انفاق و نذری که داشته باشید، فان الله یعلم، پس همان خدا آن را میداند. پس دیگه لزومی ندارد شما این را به غیر خدا بگید، بفهمانی، در غیر خدا معلومش کنی. ببینید یه آفتی که انفاق رو در بر میگیره، آفت مهم اساسی اینه، میخوام انفاق کنم، هی یه دل میگه که دیدن، فهمیدن، کیا؟ بقیه، بقیه غیر خدا. میل به این که غیر خدا هم بگید بداند، میل به این که غیر خدا هم بداند، غیر خدا هم بفهمد که من انفاق کردم. خدا میگه خب من میدونم. بعد ذیل این جمله میفرماید و ما لظالمین من انصار. حالا ظالمین این آیه رو شما تفسیر کنید، کیه ظالمین؟ کسی که انفاق میکند تا غیر خدا بداند. کسی که انفاق میکند تا غیر خدا بداند و گویا توقع داره که کی بهش انفاق او را جبران کنه؟ همون غیر خدا جبران کنن. چجوری جبران کنن؟ با تشکر جبران کنن، با نمیدونم احترام جبران کنن، با ذکر نام او جبران کنن، با شهرتش جبران بشه، با وامایی که قراره بهش بدن جبران کنن، بالاخره یه جوری براش جبران کنن. گویا از غیر خدا کمک میخواد. شما باید انفاق کنی که کی نصرت کند شما را؟ الله نصرت کند. پس اللهی که قرار است با نصرت خیش جواب انفاق تو را بدهد، او میداند. خب بس دیگه، من دارم انفاق میکنم، کی کمکم کنه؟ خدا. کجا؟ تو دنیا و آخرت او کمکم کنه، دست منو بگیره. من با انفاق دارم خدا را کمک میکنم، که کی کمک کنه به من؟ خدا به من کمک کنه. ان تنصر الله ینصر کن. خب پس همین که خدا بداند چیه؟ بگید کافیه. پس اگر شما انفاق کردی که غیر خدا بداند، به خودت ظلم کردی، ظلم کردی. خب آیا اون غیر خدایی که میخواستی کمکت بکنن میکنن کمک؟ جواب بدید. اصلا میتونن کمکت کنن؟ کاری دستشونه؟ و مال الظالمین من انصار. اون انصار خیالی که برای اونا رفتی انفاق کردی، اونا نقش انصار بودن خود را برای شما ایفا نخواهند کرد، چون اصلا نخواهند توانست. فقیر میخواد مشکل فقیر رو حل کنه، فقیر به ذات میخواد مشکل فقیر به ذات رو حل کنه، انسانها غیر خدا میخوان مشکل از ما حل کنن، میخوان ما را یاری کنن، میخوان تو بزنگاه ها دست ما را بگیرن، میخوان مشکل ما را برطرف کنن. چه باید بکنن؟ پس و ما انفقتم من نفقتن او نذرتم من نذرن فان الله یعلمه و ما للظالمین من انصار. ظالمانی که توجه به این حقیقت ندارند و انفاق میکنن، نذر میکنن تا دیگران ببینند، بگن ماشاءالله ماشاءالله چه کرد، دلشو به این خوش میکنه که اونا کمکش کنن. و ما للظالمین من انصار. خب یعنی چی؟ خدایا یعنی منظورت اینه که اصلا انفاق و صدقه را نباید آشکار کرد؟ آیا منظورت اینه که همیشه باید انفاق و صدقه مخفیانه باشد؟ میگونم همچین منظوری ندارم. هدف در انفاق نباید معلوم کردن برای دیگران باشد. اما یه وقتایی هست که انفاق اتفاقا آشکار کردنش هم خوبه. ان تبدو صدقات بفرمایید فنعم ما هیه. اگر صدقات را آشکار بکنید، پس همانا چیز خوبی است. این نعم ماهیه یعنی چه خوب چیزیه. از اون بر میگی خدا میداند، من میخوام نتیجه بگیرم که پس نباید کس دیگری ببیند، کس دیگری بگید بداند. میگه نه، من نمیخوام این نتیجه رو بگیری که هیچ کس نباید بداند، میخوام این نتیجه رو بگیری هدفت نباید دانستن بگید دیگران باشد، هدفت باید دانستن خدا باشد. حالا اینکه دیگران هم بفهمن، من آشکار کنم صدقه را دیگران هم بفهمن، این چیز بدی نیست، این خوبه. فنعم ماهیه. و این تخفوها و تؤتوها الفقرا، و اگر مخفی کنید صدقات را و بدهید آن را به فقرا، فهو خیر لکم، پس این برای شما بهتر است. این آیه رو من بتونم امروز خوب جا بندازم، دیگه فکر میکنم سهم امروزمونو ادا کردیم. انشاءالله خدای مدد کن. ببینید ان تبدو و ان تخفو تو نگاه اول در عرض هم به نظر میرسند، یعنی گویا یه صدقه ای شما دارید، یه صدقه ای شما دارید میخواید این رو بدید به فقیر. یه حالت اینه که تبدو علنی، ابداع یعنی علنی کردن، آشکار کردن، آشکار صدقه بدید. یه حالت اینه که تخفو، مخفیانه این کار رو انجام بدید. به نظر میرسه که ان تبدو و ان تخفو در عرض هم است ناظر به این صدقه. میگه اگر آشکار کردی دادی خوب چیزیه، اما اگر مخفی کردی و دادی بگید بهتره، بهتره، یعنی مستحب است که این صدقه را چگونه بدهی؟ مخفیانه بدهی. اما یه نگاه دقیق تر به این دوتا عبارت بندازید متوجه میشید که اینا در عرض هم نیست، در طول همه و ناظر به دو مقامه. اولی نمیگه ان تبدو صدقات و تؤتوها الفقرا، میگه ان تبدو صدقات بدون تؤتوها. توی دومی میفرماید و ان تخفوها و تؤتوها. پس معلوم میشه که دومی در مقام چیه؟ ایتا، یعنی رسوندن به دست فقیر. اگر دومی در مقام رسوندن به دست فقیر است، پس اولی در مقام چیه؟ در مقام اخراج از مال خود. حالا من قشنگ مثالش براتون میزنم. کرونا اومده، مردم دارن صدقه میدهند. چرا از صدقه هامون عکس میگیریم، فیلم میگیریم، گزارش پخش میکنیم؟ میرن یه مسجد نشون میدن که توش 1000 تا بسته غذایی و مثلا حمایتی چیده شده. این بسته ها با حمایت ها و صدقه های مردم تهیه شده، میخواییم ببریم بدیم به دست کیا؟ فقرا. چرا آشکار میکنیم اینجا؟ جنبه تبلیغی داره، جنبه این اعلان جنبه تبلیغی داره. آقا ببینید این همه صدقه جمع شده، ما چرا اعلام میکنیم که بله از وقتی که فراخوان دادیم برای کرونا مثلا اینقدر پول جمع شد و به این تعداد خانواده پول داده شد؟ چرا اعلام میکنیم؟ برای اینکه تبلیغ بشه، افراد بیشتری بیان اعتماد کنن، بیان کمک بکنن، این پولا بیشتر بشه، بشه به فقرا رسون و غیره. این میشه ان تبدو صدقات فنعم ماهیه. صدقات رو آشکار کنید خوب چیزیه. اینجا خدا نمیگه خیرون، میگه خوب چیزیه، چون ممکنه در مواردی حتی همینم فایده نداشته باشه یا آثار سو داشته باشه. یعنی در حالت کلی آشکار کردن صدقه چیز بدی نیست. آقا من دارم میرم خمس میدم، خمس بدم، دارم میرم زکات بدم، میگم من دارم میرم خمس بدم، من دارم میرم زکات بدم، بذار دوست منم بداند که من اهل چیم؟ خمسم. من نمیخوام او به من کمکی بکند، هدفم این نیست که او بداند یه دست مرا فردا بگیرد، هدفم اینه که فرهنگ خمس چی بشه؟ ترویج بشه، فرهنگ انفاق ترویج بشه. آقا من دارم میرم خمس، ما خمس میدی تو؟ آره خمسم میدم، سال خمسی دارم، فلان تاریخ مثلا من میرم خمسمو حساب کنم. زکات میدی؟ آ زکات میدی تو؟ بله زکاتم میدم. یا مثلا میگم آقا من تو مالم یه 10% گذاشتم برای فقرا، میخوام تو هم یاد بگیری، حالا تو بدون ندون چه به حال من، چه فرقی به حال من داره، میخوام تو هم بلد بشی. آقا 10% از درآمدم من از همون اول گذاشتم برای فقرا، مثلا نمیبرم تو اموال خودم، دنبال این نیستم تو بدانی مشکل منو حل کنی، دست منو بگیری، به من کمک کنی، اونو میدونم که فقط از خدا برمیاد، ولی خب آشکار میکنم که این فرهنگ توسعه پیدا کنه. این اشکال نداره. ان تبدو صدقات فنعم ماهیه. ندونم دل میبرم، اما یه وقت ممکنه شما دل میبری بعد میخوای چجوری جبرانش کنی؟ با آگاه کردن بقیه. اگه هدفت از آگاه کردن بقیه جبرانه، این که باطل میشه، اصلا خراب میشه. اگه هدفت از آگاه کردن بقیه جبران نباشه، مثلا برای تبلیغه، برای ترویجه، این خب خیلی خوبه، چشکال نداره. ان تبدو صدقات و نعم ماهیه. حالا و ان تخفوها و تؤتوها الفقرا. حالا رسیدیم به اون نقطه ای که میخوایم صدقه را بدیم به دست کی؟ نیازمند. اینجا دیگه عکس نگیر بی سلیقه، فیلم نگیر. حالا این چه گناهی کرده فقیر شده که میری در خونش میزنی میاد بیرون سلام علیکم از طرف فلان جا این کمک رو داریم به شما میکنیم، ای خیلی ممنون لطف کردید، آقایی کردید، بزرگواری کردید، فلان کردید. ان تخفوها و تؤتوها الفقراء. پس تو مقام اخراج صدقه از مال ان تبدو صدقات فنعمهیه. اونجا هم نمیگه خیرون، نمیگه بهتر است از مخفی کردن، میگه چیز خوبیه، آشکار کردنش چیز خوبیه، قابل قبوله. تو مقام دادن صدقه به فقیر اخفاء بهتر است برای شما. بهتر از چی؟ بهتر از اینکه آشکارا به فقیر بخوای بدی. اینجا مخفی کن. اینجا برای چی؟ حکمتش چیه؟ حفظ آبرو، حفظ عزت. اون فقیر آبروش حفظ بشه، عزتش حفظ بشه، شخصیتش نگه داشته بشه. ما هم یه وقتایی متاسفانه الگو میگیریم، ناخواسته بلد نیستیم. اون تیکهی که داری جمع میکنی تو کامیونا، تو مسجد، اینا خیلی خوبه، فیلمش، عکسش، تبلیغش، ترویجش واقعا خوبه، فرهنگ سازیه. اون تیکهی که داری میدی دست نیازمند دیگه فیلم گرفتن نداره، دیگه عکس گرفتن نداره، حفظ شخصیت او واجبه. بله، حالا یه وقت ممکنه نیازمند نیازمندیه که خودش دیگه از آبرو و عزتش بگید گذشته، درخواست زبانی داره میکنه، شما هم جلوی دیگران بهش کمکی کردی، اون دیگه خودش این کارو کرده. لذا خدا نمیگه حرامون فلان، میگه خیرون، میگه بهتر اینه که مخفی باشه. مواردی هم هست که شاید اصلا مخفی نشه داد، مثلا یا مخفی بودنش ترجیح بگی نداشته باشه. یعنی مثلا شما باید به برادر بزرگش بگی که آقا من به این همچین کمکی کردم و حواستون باشه بهش. مثلا یه وقتایی ممکنه لازم باشه حتی. لذا در حد خیر لکم. خب پس ان تبدو صدقات در مقام اخراج صدقه از مال خودتون فنعم ماهیه، این چیز خوبیه. این تخفوها در مقام و تؤتوها الفقراء، اگر مخفی کردی در مقام دادن به فقراء، فهو خیر لکم، این برای شما بهتر است. و یکفر عنکم من سیئاتکم، و خدا تکفیر میکند از شما، میپوشاند از شما چه چیز؟ بهره هایی، قسمت هایی از سیئاتتون را. با همین اخفاء و دادن صدقه خدا قسمت هایی از سیئات شما را از شما میپوشاند، یعنی کاری میکنه آثار اون سیئه به شما نرسد. والله بما تعملون خبیر، و خدا به آنچه عمل میکنید آگاه است. خب حالا دیگه این آیه دو تا سه تا آیه بعدیش هم دیگه باید بذاریم برای بعد. من امروز نیت داشتم اینا رو برم دیگه، حالا نشد، یه خورده حاشیه‌مون بیشتر شد. مخفیانه به دست فقیر برسون. بله. 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 یعنی در مقام اخراج مال از اخراج صدقه از مال خیش، تو اون مقام آشکار شدنش فنعم ماهیه، چیز خوبیه. نه در حد خیر لکم، نعم ماهیه یعنی خوبه. میتونه آشکار هم نباشه، میتونه بنا به هزار تا حکمت دیگر آشکار نشه، میتونه آشکار بشه، ولی آشکار شدنش خوبه، اشکال نداره، کار خوبیه. خب اما تو مقام ایتاء به فقرا خیر لکم، اونجا نمیگه نعم ماهیه، بهترین گزینه اینه که به دست فقیر مخفیانه برسه، به دست فقیر دیگه آشکار نرسه. حتی اون کسانی که انفاقشون در اوج خلوصه سعی میکنن به دست فقیر که میخوان برسونن، خودشون هم دیده نشن برای اون فقیر، حالا دیگران که بمانن، حتی اون نفهمه که تو بهش دادی، اون نفهمه که حتی تو بهش این کمک رو کردی. بذار خوشحال بشه بدون اینکه حس کنه زیر منت کسیه، حس کنه زیر لطف و مثلا بزرگواری کسی قرار گرفته. بله، من فکر میکنم با توجه به عبارت و تو حلف و غرا که تو زل دوم اومده، تو زل اول نیامده. خب با توجه به این عبارت نتیجه میگیرم که در طول همند، نه در عرض یک دیگر. ببین خود ما رو هم کمتر قلقلک میده دیگه. ببین اگه شما رفتی آشکار یک پولی رو دادی، یک انفاقی رو کردی در حقه فقیری، آشکار شد، عکس و فیلمش گرفته شد و به دیگران نشون داده شد و یا به دیگران اعلام شد، ناخواسته زمینه خراب شدن این انفاق و از بین رفتنش فراهمتر میشه. مثل این که هی آدم اوج میگیرتش، غرور میگیرتش، کم کم حس آقایی بهش دست میده، دنبالش منت میاد، فلان میاد، یعنی زمینه باطل شدنش فراهمتر میشه. چون انفاق یه ثوابیه که وقتی انجام دادی باید نگهش داری. لا تبطلوا صدقاتکم، یعنی همین، صدقه رو انجام دادی، لا تبطلوا گفتم، تبطلوا گفتم، یعنی تبطلوا. خب دیگه وقت خیلی گذشته، طبیعیه. آره، جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام امت، برای شادی قلب نازنین مولامون امام زمان علیه السلام، و اینکه مشمول ادعیه زاکیه اون حضرت قرار بگیریم، اجماعا صلوات.